لا يؤوده حفظ الله فقد تبين رشدنا ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة لم فسام لها والله السميع العليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤه يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بیت 34 روم و کیف اسیر ما به سری فانما دفین الهی ذمتی او مذمتی چگونه از سر خیش خبر دهم در حالی که ذمه من گنجینه الهی است و در خبر دادن مذمت من است. بیت قبلش فرمود کجا تو را از حال من خبری است، تو ساحل مرا میبینی و کجا میتوانی لجه مرا ببینی. عرض کردیم مولانا میفرماد مرد را 100 سال عم و خال او در نیابد ذره ای از حال او یا شمه ای از حال او. 100 سال عمو و خاله و دایی انسان به ذره ای از حالش پی نمیبرن، چون حال یک چیز سر پوشیده است. بعد اینجا میفرماد چگونه از سر خیش خبر دهم، من چگونه میتونم اونی که در درون خودم هست او رو به شما بگم چه حالیه. سلام. در 1001 نکته آقا جان اونجا یکی از نکاتشون فرمودن تمثلات که گاهی وقت جذبات وقتی که بی صورته بدون تمثله با سالک همون کاری رو میکنه که طوفان با پر کاه میکنه، یعنی اون واردات اون مکاشفات وقتی بدون صورت باشه خیلی سنگینه که گاهی وقت انسان احساس میکنه داره قبض روح میشه از شدت اون واردی که دست میده، احساس میکنه داره قبض روح میشه. خب این حال رو چجور میتونه به دیگری بگه که من چه حالی دارم، در درون من چه میگذره؟ چیزی نیست که بشه اطلاع داد. بعد میفرماد اون که در درون منه، درون من گنجینه الهیه که اسرار الهی در این درون من هست که من اگر بخوام بگم این میشه مذمت. اولا که نمیتونم بگم، دوم از این اگه بخوام لب باز کنم و بگم خیانت کردم به گنجینه الهی. اینجا یک نکته رو جلسه قبل هم توضیح دادیم و اون اینه که اسرار الهی با اسرار مردم متفاوته. اون چیزی که در نزد مردم رمز و سره قابل افشاست، ولی راز الهی سر الهی قابل افشا شدن نیست، اگرچه به سر کوچه و بازار کشن. سر الهی مثل سر دیگر مردمان نیست که بگیم رمز شب بود فاش شد، قابل فاش شدن نیست. اگر هم کسی دم بزنه مردم اصلا نمی فهمن چی میگه، مردم از اون اسرار سر در نمیارن که این چی داره میگه، قابل افشا شدن نیست اصلا. و اگر میبینیم بعضی از عرفا رو در طول تاریخ تکفیر کرده ان، اینا یه شمه یه چیزی از اون بر بروز داده ان
اونی که تازه میشده به قلم بیاد، به زبان بیاد، و اینا چون نمیفهمیدن مردم عوام که اینا چی میگن، مثلا دست به خون اینا دراز کردن که این همه عارف، این همه سالک تو طول تاریخ کشته شده فقط به خاطر اعتقادشون، به خاطر اعتقاداتشون به دار کشیده شدن. چقدر عارفانی که از شهر و دیار خودشون رانده شدن، تبعید شدن، چقدر عرفایی که به زندان افتادن فقط به خاطر اعتقاداتی که مردم نمی فهمیدن. حالا عرض کردیم بعضی از مطالب رو که میشه بیان کرد نباید بیان کرد، اما یه سری حقایق هست که اینا اصلا قابل بیان نیست. یه سری حقایق هست میشه بیان کرد، مردم حلقشون تنگه، نمیتونن هضم کنن. حتی شما در تاریخ میخونید آقا امیرالمؤمنین مطالبی میفرمودن، طرف میگفت آقا شما دارید کهانت میکنید، کاهنی شما، پیشگویی میکنید یا ادعای نبوت میکنید. حضرت میفرمود نه خیر، این نه نبوت نه کهانته، اینا علومیه که پیامبر یاد من داده. یعنی نمیتونستن درک کنن اصلا. این مطالبی که ما در مورد امیرالمؤمنین در مورد ائمه اطهار میگیم که اینا عالم به کل شیئن، اینا فلانن، تو بعضی از عصرها اصلا مردم نمیتونستن بفهمن یعنی چی. میگم اون قسمتی که قابل بیان نیست به بیان در نمیاد که هیچ. قسمتی از اسرار هست که به خاطر تنگی حلقوم مردمه که نمیتونن لقمه ها رو هضم کنن، که نباید گفته بشه. مثلا یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام، حالا اگر اسمش به خاطرم بیاد، بله اسمش معروفم هست، حالا یه وقتی امام صادق علیه السلام ایشون رو سیری داد، فرستادن شهرشون توی لحظه پیش زن و بچه‌ش، و زن و بچه‌ش رو دید و با اونها ملاقات کرد و بعد از ساعتی صدای حضرت شنید خب میخوای برگردی؟ فرمود بله. یه لحظه در یه لحظه برگشت مدینه خدمت حضرت. بعد حضرت فرمود جایی نگی این مطالب رو یه وقت. این حالا فکر میکرد میخواد تبلیغ ولایت کنه، نشست این ور اون ور گفتن آقا تو چه میدونی امام صادق کیه. همین امر باعث شد که ایشون گرفتار حکومت وقت شد و اعدامش کردن. البته حالا به خاطر چیزهای دیگه اعدامش کردن، نه به خاطر این حرف، ولی آقا فرمود این جزای کسی که سر ما رو فاش میکنه. بنا نیست اگر مطلبی رو نشون تو دادن برای همگان بخوای بازگو کنی. اما گفتیم بعضی از حقایق هست که اصلا به زبان بیان نمیشه که چی بگم. تو چه دانی زبان مرغان را که ندیدی شبی سلیمان را. تو را به قاف چو هرگز نبوده از گذر، ز ماه کایت عنقا کجا کنی باور. اصلا باورت نمیشه ما چی میگیم، ما چه حالی داریم و چی میبینیم که بعد بخواییم برا تو بگیم. لذا میفرماد که نمیشه که من از سر خودم خبر بدم و سر من گنجینه الهیه که اگر بخوام ابراز کنم از او مورد مذمت قرار میگیرم. و یا حبذا نار المحبت احرقت انانیتی من جذبت بعد جذبتی، ای خوشان سوزش عشقی که بسوزاند خودی مرا به جذبهی پس از جذبهی دیگر. قول جامی عبدالرحمن می فرماد ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور آن بر دل آگاه رسد. انسان که در سیر و سلوک می افته، اهل مراقبه میشه، گاهی وقت به یک بار جذباتی او رو میگیره، از خودش میرو بایندش رو بوده میشه. حالا اون جذبات هم باز قوت و ضعف داره که جذبه سرعت عجیبی میده به انسان در سیر، به یک بار کنده میشه، که در بعضی از کلمات بزرگان هست که بعضی به صورت حدیث اینو نقل کرده ان که میگه جذبتون من جذبات الحق توازی عمل و سقلین، جذبه ای از جذبات حق برابری میکنه با عمل جن و انس. جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت، جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. ای خوشان سوزش عشقی که بسوزاند خودی مرا به جذبه‌ای پس از جذبه‌ای. آقا امیر مؤمنان حدیثی دارند که می فرماد محبت الله نارون لا تمر على شيء الا احترق، محبت الهی آتشی است که به چیزی نمی گذرد مگر اینکه آن را می سوزاند. وقتی محبت خدا میاد تو دل، همه چی رو تو دل می سوزانه جز خدا، چیزی رو باقی نمیذاره. جذبه میاد که اصلا جدا میکنه طرف رو. شما دیدید یه جوونی مثلا میخواد ازدواج کنه، عاشق یک شخصی میشه، هرچی بهش میگن آقا پدرش اینجوریه، میگه من پدرش چی کار دارم، خانوادش اینجوریه، میگه به خانوادش چی کار دارم. یعنی جز او رو اصلا نمیبینه. این خاصیت محبت و عشقه. حالا عشق الهی وقتی میاد، همه چی رو جز خدا می سوزونه، به هیچ چی جز خدا فکر نمی کنه، کار نداره. لذا اون قدم قدم رفتن که سلوکه، قدم زدنه، جذبه عبور به یک بار است، به یک بار فرسنگ ها طی می کنه. جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. که از خدا بخواهیم که اون جذبه های محبت که جذب میکنه، مثل آهن ربا رو که میکشه طرف خودش، اون جذبات بیاد و ما رو ببره. گاهی وقت جذبه طرف رو میبره، جذبه که قوی باشه میره. خب بیت بعدی میفرماد وقد از مرت نار السبا و تفسبا هدای الجنون بین قومی و صبتی. و آتش عشق در خردسالی، هدایای جنون را در میان قوم و قیشم برایم برافروخت. آتش عشق در کودکی هدایای جنون بود که اون آتش رو در دل من در میان قوم و خیش من به من تعلق گرفت، این آتش الهی. هر کسی عزیزان تو یک سنی اون برافروختگی بهش دست میده. داریم شما میبینید مثلا حضرت یحیی علی نبی نا و آله و علیه السلام آیه قرآن میفرماد و آتیناه الحکمه صبیا، ما در سباوت در کودکی به او حکم دادیم. حکم چیه؟ در قرآن کلمه حکم زیاد به کار رفته که به انبیا میگه ما حکم دادیم. خیلی بحث شده در کتب تفسیری. یه بار عرض کردیم حکم یعنی اون برنامه انسانسازی، دستورالعمل انسانی، بهش حکم دادیم اینجوری رفتار کن، این کارو کن. انسان باید برنامه داشته باشه. انسان الهی برنامه میخواد، شبش چجوری تموم بشه، صبحو چجوری سپری کنه، در روز چه کنه، در شب چه کنه. حالا یه مقدار برنامه داریم، صبح نماز صبح، ظهر نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، اسلام خودش برنامه داده به ما. ولی خب یه سری برنامه های مستحبی هم گذاشته کنار این واجبات که اونا رو هم انسانی که میخواد به کمال برسه باید انجام بده. و آتیناه الحکمه صبیا، ما در کودکی به این حکم دادیم. اما شما میبینید مثلا حضرت موسی علیه السلام رو در سن 40 سالگی اون رشد بهش داده میشه. متفاوتن نفوس انسان ها با هم. میرزا جهانگیر خان قشقایی از ایل قشقایی بودن که الان هم هستن قشقایی ها. ایشون جوانی بود، خیلی جوان خوب پاک، خیلی هم علاقه به تار داشتن، چون ایلهای حالا قشقایی و کلن این اقوام چیز به بعضی از موسیقی ها علاقه مندن، نی میزنن، نمیدونم، ایشون هم تار میزده. در سن 40 سالگی تارش بار خراب میشه، میاد اصفهان که تارش رو بده درست کنن. از یه پیرمردی که حالا ظاهرن صاحب دلی بوده، کفاش بوده یا دورگرد، حالا کنار خیابون نشسته بوده، سوال میکنه که آقا این کجا مثلا تار رو تعمیر میکنن، درست میکنن. میگه جوان تو در فن تارزنی فارابی زمان هم که بشی یه تارزنی آخرش. فارابی کتاب موسیقی الکبیر رو نوشته، در علم موسیقی هزارم که بالا، فارابی هم که بشی تارزنی. یا برو تار دلت رو درست کن. که میگه چجور تار دلمو درست کنم؟ مدرسه علمیه رو نشونش میده، میگه برو اینجا اگه میخوای تار دلتو درست کنی برو حوزه. که ایشون از همونجا میره حوزه علمیه، سن 40 سالگی مشغول درس و بحث میشه. و شما میدونید آی بروجردی استاد فلسفهش میرزا جهانگیر خان قشقایی بودن، خیلی علمای دیگه شاگرد ایشون بودن. در 40 سالگی بخواد انسان کوشش کنه. یکی هم هست نه، در کودکی به راه میفته، اون جذبه های محبت در دلش رشد میکنه، شکوفا میشه. ولی همون کسی هم که در سنین بالا راه میفته در کودکی هم یه علائمی داره تو خودش، یه چیزهایی در درونش قلقلکش میده که بعد حالا اونا باز میشه، بعد اونها باز میشه و شکوفا میشه. من یه خاطره بگیم خدمت عزیزان چون برای خودم جالب بود، یادم نیست الان دقیقا حالا چند سالم بود، کلاس چندم بودم، ولی فکر میکنم ابتدایی، مثلا حالا چهارم پنجم ابتدایی، سوم چهارم این حدود، من به ذهنم آمد که کتاب بنویسم. بعد پیش خودم فکر میکردم اگر من دست به قلم بشم کتابی میتونم با قطر مثلا 4 انگشت کتابی به این قطر بنویسم. بعد رفتم یک دفترچه، از این دفترچه کوچولوها گرفتم و گفتم حالا شروع اونقدر ننویسم، حالا یکم کمتر بنویسم. یه دفترچه گرفتم و قلمو گذاشتم روی کاغذ که بنویسم. گفتم چی بنویسم؟ یک مرتبه گفتم پس اون همه علم من چی شد؟ یعنی علمی رو در خودم میدیدم که احساس میکردم میتونم کتابی به این قطر بنویسم. خیلی فکر کردم، دیدم نه اینا نمیاد، انگار مثل یک منبع عظیمی که به انسان وصل باشه اما منبع پیچش بسته است، چیزی بیرون نمیاد. هر چی فکر کردم، یک کلمه دو کلمه نوشتم، دو ست کلمه، ولی دیدم نه اصلا اینا اون چیزی نیست که من در خودم میدیدم و این تو ذهنم موند. که بعدها حالا انسان علم باید کسب کنه، درس بحث اینها، اون که در درون انسانه به جوش و خروش میاره و بیرون میریزه. درس و بحث یه مقدارش برای اینی که به قول آجان اون چاه وجود انسان آب بده، همش که نمیشه انسان از دیگران استفاده کنه، این چاه رو شما بکنی به آب بخوری، هی دستی بخوای آب بریزی توش که فایده نداره. ملا صدرا چی گفت؟ ابن سینا چی گفت؟ تا کی؟ تا کی سر سفره اینو او بشینم؟ باید از این چاه آب جوشش کنه، طهارت و پاکی و علم و تزکیه و اینها علومی که در انسان مکنون پوشیده است اینها رو بروز میده. اون تا گفتیم هر کس در یه سنی در یه وقتی به خودش میاد، چه خوبه که انسان تا جوانه از نیروی جوانی خودش بهره مند بشه. سبابت من قد کان سری سریرتون فصاحب سری صیحتون بعد صیحتی. عشق آن که سر من تخت وی بوده، در سر من فریادهای پی در پی سرداد. عشق آن که سر من تخت وی بوده است، تخت جلوس نشستن این پادشاه عشق قلب من بوده که بر قلب من تکیه زده. قلب انسان خصوصیتی داره که میتونه مطاف فرشتگان شود، منبر فرشتگان شود، یعنی فرشتگان از این منبر بالا برن، فرشتگان به گردش طواف کنن و میتونه طویله حیوانات باشه. میتونه طبیله حیوانات شهوت و غضب و و میتونه دخمه شیاطین بشه. واهمه وقتی قلبه کنه میشه دخمه شیاطین قلب طرف. یه قلبیست که محل جلوس حضرت عشق، محل جلوس خداست. الرحمن و علی العرش استوا، عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش خداست که خدا بر این قلب جلوس کرده. می فرماد عشق آن که سر من تخت وی بوده، عرش وی بوده، در سر من فریادهای پی در پی سر داده، بر قلب من نشسته و فریادها زده و من رو هدایت کرده. آیه قرآن و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که به خدا ایمان بیاره خداوند قلبش رو هدایت میکنه، قلبش رو هدایت میکنه که از او هدایت قلب میدونه کدوم سو بره کدوم سو نره، چه کنه چه نکنه. چون انسان تابع دلشه، میگه دلم خواست. شما دیدید خیلی وقت به خیلی ها میگه چرا کردی، میگه دلم خواست. حالا یک موقع این دل میخواد اما نه دنیا رو، خدا رو میخواد. پی در پی فریاد میکنه و انسان رو میبره به اون سوی کمال. فرمود القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. دل حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکنید، نذارید کسی غیر خدا بیاد تو این حرم خدا. شما میدونید الان در مکه هیچ مشرکی حق نداره وارد بشه به مکه، به حسب ظاهرها، یعنی مشرکان بت پرست کافر حق ورود به مکه رو نداره چون حرم خداونده. قلب انسان در عالم صغیر اون کعبه است که حرم خداست، اونجا جای بت نیست، جای شرک و نجاست نیست و انسان نباید بذاره هر چیزی تو دلش راه پیدا کنه. عمری سر راه دل نشستم، مراقب دلم بودم که چی بیاد تو دلم چی نیاد تو دلم. انسان وقتی تلاش کرد که هر چیزی تو دلش نیاد، اون جایی که حواسش نیست یا نمیتونه، نمیذارن وارد دلش بشه، میگیرن ازش. به محض اینکه از یه چیزی خوشش میاد از دستش میگیرن، میگن تو غیر ما رو نباید دوست داشته باشی، تو غیر از ما رو نباید دل ببندی، از دستش میگیرن. و ما زخت فی دهری من انواع لذت فلا تعدل معشار اوقات خلوتی. لذت های گوناگونی که در زندگی خود بردم به ده یک لذت های خلوتم نمیرسد. جو بروم دارید شما؟ بردم، درستش بردم، اینجا نسخه ما غلط نوشته، حالا چاپی اشتباه چاپی. میگه در خلوت لذت هایی بردم که معشار یعنی یک دهم به ده یک تمام لذت هایی که در طول عمرم بردم. شخصی نقل میکرد فرمود یه وقتی در جلسه ای بود در آمول دور هم نشسته بودن و اسکیاکسی سوال کرد، گفت لذیذترین چیز تو این عالم چیه؟ آقا جان هم تشریف داشتن، سوال میکنن آقا لذیذترین چیز تو این عالم چیه؟ یکی میگه خوردن، یکی میگه خوابیدن، یکی میگه همسر، یکی نمیگه، هر کسی چیزی میگه. آقا جان میفرماد لذیذترین چیز اینه که به نماز بایستی، دو رکعت نماز بخونی و اشکی بریزی، منتها اون لذتی که اونها میبرن ملذین کسانی هن که جوری در نماز لذت میبرن، میگه وقتی رکوع میرن دلشون نمیاد سر از رکوع بردارن از بس لذت داره، و وقتی هم سر بر میدارن سری به سجده میفتن و نمیتونن سر از سجده بردارن. ملذین کسانی که لذت میبرن. یه شخصی اومد به حضرت موسی علیه السلام گفت مگر تو نمیگی خدا میگه هر کس گناه کنه من عذابش میکنم؟ بگو خدای من این همه گناه کردم، پس تو منو عذاب نکردی؟ خداوند در جواب فرمود من عذابت کردم، تو نفهمیدی، من لذت مناجاتم رو از تو گرفتم، چه عذابی بدتر از این که تو از مناجات با من لذت نمیبری؟ از مناجات با من لذت نمیبری. این که شما در احوالات بعضی از اولیا میخونید که به نماز میایستاد، تو قنوتش چند ساعت تو قنوت بود، چند ساعت تو رکوع بود، اینا فکر نکنیم اینا ریاضت میکشن، اینا سختی میکشیدن، اینا لذتی میبردن که اصلا متوجه نمیشدن، لذتی می بردن که اصلا متوجه نمی شدن. در احوالات اویس قرن یا جناب خواجه ربیع، ربیع ابن خسیم، همون خواجه ربیعی که در مشهد میرید زیارتشون، ایشون می گفت شب که می شد هاذهی لیلت الرکوع، امشب شب رکوعه، اون شب تا صبح در رکوع بود. یه شب میگفت هاذهی لیلت السجود، امشب شب سجده است، تا اذان صبح تو سجده بود. آقا جان فرموده بودن ما هم جوان بودیم عبادت اویسی داشتیم، شبی رو میگفتیم امشب شب قنوته، اون شب بیشترش در قنوت به سر میبردیم، یه شب میگفتیم امشب شب سجده است، بیشترش در سجده به سر میبردیم. این نیست که اینا سختی بکشن، اینا دارن لذتی میبرن که اصلا کسی نمیفهمه. حجر ابن عدی از شیعیان امیر المومنین که به شهادت رسید به دست عمال معاویه، به امر معاویه، دست عمال معاویه، وقتی آمدن ایشونو به شهادت برسونن گفت اجازه بدید من دو رکعت نماز بخونم. گفت باشه نمازو بخون. این وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، نمازش که تموم شد گفت به اون کسی که منتظر بود که ایشونو بکشه، و شاید تو فکر کردی که من نمازمو طول دادم از ترس مردن. گفت آره، خیلی طول دادی نماز تو، میترسیدی؟ گفت به خدا قسم نمازی به این سبکی تو عمرم نخونده بودم، به این تون تون بخوام نماز بخونم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. لذتی که اولیاء خدا در خلوتهای خودشون میبرن اصلا برای عوام و ناس قابل تصور نیست، برای عامه ناس قابل تصور نیست، اصلا نمیتونن بفهمن. جناب انصاری همدانی فرموده بودن لذتی که خواص در دنیا میبرن عوام در بهشت نمیبرن. اون همه میگن بهشت لذت داره، لذتی که اینا تو دنیا میبرن اونا تو بهشت نمیبرن. لذتهای گوناگونی که در زندگی خود بردم به ده یک لذتهای خلوتم نمیرسن. چی میبینن در اون خلوات؟ چه حالات لذت بخشی به اونا دست میده؟ با مزلل فالنجوى وشكوى غريبة وكان الصباح لمعة فوق لمعتي. شب در نجوا و شکایت دوری گذشت و صبحگاه بارقی برتر از بارقی دیگر بود. شب اینجا یکی شب که میفرماد همین شبی رو میگه که به عبادت میخیزه، که به اون مناجات ها نجوا ها درد دل های عاشقانه تو ادعیه ائمه رو ببینیم چجور عاشقان نجوا میکنن، عشق بازی که با خدا میکنن، شکایت میکنن، گاهی وقت ادب محض در دعا، گاهی وقت ناز میکنه، این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، اگر منو به جرمم بخوای بگیری من تو رو با عفوت میگیرم، تهدید میکنه انگار، یعنی اون زبان عشقبازی ها، نال تهدید که میگیم، اون تبسبس، تبسبس اون حالتیه که سگ دم به زمین میماله یا پوزه به زمین میماله، اینو میگن تبسبس، که در خلوت شبانه تو مناجات میگه باید تبسبس کنی. سگ چجوری جلو صاحبش خودشو لوس میکنه، به زمین میماله، تواضع میکنه، یه راه برو دست به دیوار بکش، به زمین بیفت، سجده کن، بلند شو، اون حالتهایی که در مقابل پروردگار خودت خضوع کن. نجوا و شکایتهای قریبانه داشته باش. البته سوز محبت که بیاد اینا خودش میاد، لازم نیست کسی یاد بده به انسان. میگه مادر جوان مرده را کسی گریه تعلیم نمی کند. کسی لازم نیست یادش بده چجوری گریه کن، چجوری نوحه کن، خودش گریه و نوحه به زبانش جاری میشه. اصلا میگه شب در نجوا و شکایت دوری گذشت و صبحگاه بارقه ای برتر از بارقه ای دیگر بود. یک معنای شب گفتیم همین شبیه که در خلوات باید انسان خلوت داشته باشه، مناجات و ذکر و یک معنای شب اون ابتدای سلوکه که همه چی تاریکه، نه چشمش میبینه انسان، نه گوشش میشنوه، شکایت میکنه من کی میرسم، کی آدم میشم، کی چشمم باز میشه و بعد میگه صبح که میاد حالا دیگه بارقه‌ای برتر از بارقه‌ای دیگه می درخشه. شب که تموم میشه، شب که به پایان میرسه، شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. شب اون تاریکی ها و ظلمت ها که انسان طی میکنه، سختی هایی که میکشه در سلوک، شبه. بعد به جایی میرسه پرده میره کنار، دیگه اونجا بارقه بعد از بارقه. که انشاءالله اون مطلع فجر، اون نور حقیقی تابیدن کنه و شب ظلمانی ما رو تبدیل به فجر نورانی کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت جان.